سلام علیکم. یه خبر خوش بدم قبل از اینکه شروع کنم. من یک ساعت بیشتر وقت ندارم و بحثی که باید بگم حداقل 16 ساعت وقت میخواد، ولی قول میدم کم نذارم تو همین یک ساعت نکاتی رو که کاربردی باشه و به دردتون بخوره عرض کنم، به شرطی که شما یه صلوات بفرستید. موضوعی که قرار حقیر سراپا تقصیر خدمت شما باشم، شیوه های جذاب سازی کلاس های دینی هستش، ولی من یه تغییر کوچولو تو این موضوع دادم با اختیار خودم. پاشم وای میسم، قولم میدم که شما هم راضی باشید. حالا بذارید من اینو ببینم چه جوری میشه، چرا اینطوری شده. یه صلوات دیگه بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من باید تبریک بگم تا این درست بشه، تا تبریک نگم این درست نمیشه. تبریک عرض میکنم ایام عید قدیر رو. عید قدیر سه روزه، امروز روز سومشه، پس هنوز عید قدیره و خیلی هم تأکید شده. من یه جمله ای شنیدم از یه سخنرانی، دیدم بیرانی است. ایشون میفرمودن که شاد بودن در شادی اهل بیت سخت‌تر از غمگین بودن در غمگینی اهل بیت. نمیدونم شما مثلا ببینید، شما به شما بگن که آقا یه بچه‌ای تصادف کرده فوت شده، خب غمگین میشید، ولی اگه به شما بگن یه بچه‌ای 20 میلیارد پول برنده شده، باید خیلی احساس قرابت با اون بچه بکنید تا شاد بشید. پس وقتی روزه میخونن ما گریه میکنیم، یه ذره ایمان کافیه، یه ذره ایمان کافیه. حتی کسایی که یهودیان، ارمنیان، مسیحیان، روزه امام حسین میخونن گریه میکنن. ولی اگه گفتن آقا مثلا حضرت موسی بن جعفر باب الحوایج به دنیا اومد، خیلی باید خودتو نزدیک خانواده اهل بیت بدونی تا خوشحال بشی، خیلی باید خودتو از این درگاه بدونی تا خوشحال بشی، تا دیگه با دومت مثلا ببخشید. این خیلی قرابت میخواد، خیلی احساس خودمانی شدن و قرب میخواد تا یه نفر اینطوری احساس شادی و نشاط بکنه. خب موضوعی که بنده انتخاب کردم یه ذره چی میخوام تغییرش بدم اینه، شیوه های کلاسداری در نسل معترض. میری یه جایی میخوای برای دانش آموزت صحبت کنی، برای دانشجو صحبت کنی، میگه آقا برو بیرون، ما اصلا به آخون نیاز نداریم. حتما هم برخورد کردی تو این چند وقته. من چرا اینو انتخاب کردم؟ ببینید، شما الان شیوه های جذاب سازی کلاس های دینی رو دوره هاشو گذروندید. کسی که میاد رو صندلی دفتر تبلیغات میشینه، حتما دوره های دفتر تبلیغات رو گذرونده و خیلی واردید، از شروع با شعر، شروع با قصه، شروع با ابهام، شروع با فلان، اینها رو همه رو بلدید. و اگرم بلد نیستید، خوندن دو تا کتاب و بالاخره سی دی ها و اینها میتونید اینا رو بالاخره آموزش ببینید. ولی بحث نوجوان معترض مال همین 3-4 ماه اخیره، یعنی قبل از اختشاشات نوجوانان ما سر کلاس ها حتی اگر مخالف ما هم بودن جرأت نمیکردن حرفی بزنن. جرأت میکردن؟ معمولا مینشستن آروم تو دلشون دو تا فحش هم میدادن. شما میگفتید، من و شما میگفتیم چه کلاس باحالی شد، چقدر تأثیر گرفتن. بیخبر از این که دانش آموز میره بیرون ادامونو در میاره، تازه یه مستمسکی برای خنده بهش دادیم مثلا، میگم اینا با، یعنی اون حتی اون معترضه جرأت نمیکرد چیزی بگه. حالا اونی که گوش میکرد که هنوزم هست، اونی که قشنگ میشینه گوش میکنه هنوزم هست. و الان حالا متاسفانه یا خوشبختانه نوجوانان ما و کودکان ما حتی و جوانان ما خیلی رک، خیلی بدون تعارف، که بعضی ها میگن آماده ترین نسل برای ظهور امام زمان اینا، هم به شدت انتقاد پذیرن، به شدت انعطاف پذیرن، هم به شدت رک و جنگنده، انقلابی شدید. یعنی شما نگاه کنید ببینید، برای یه تیم، یه زرد و قرمز و آبی، یه تیم که زیادم مبنای خاصی نداره، حاضرن کشته بشن. او نشستن چقدر برای ما از توحید گفتن و از چی و از چی و از چی، تا چهار تا مون بریم جبهه. نه، این نسل امروزی یه ایمان کوچولو براشون کافیه تا چیکار کنن، برن مثلا تو میدون، حتی با علم به این که دارن یکی یکی آدم میکشن. روز اولی که توی اختشاشات رفتم سر کلاس، یه دانش آموزی میگفت که چرا آدم دارید میکشید، نظامتون که برگشته، اینی هم که تو تلویزیونه که بدله. یعنی معتقد بود نظام برگشته و حتی ارتش اسلحه‌هاشو تحویل داده، فقط سپاه داره مقاومت میکنه. مقام معظم رهبری هم گفت این بدله، این واقعی نیست. خب شما با یه همچین موجودی طرف هستید. حالا بریم جلو، بریم توی بحث. اینا رو تکراریه، این حرفایی که الان میخوام بزنم تکراریه. تعریف تدریس و کلاس‌داری. تدریس نوعی تعامل یا رفتار متقابل بین معلم و فراگیر. نوعی تعامل، نه مثل الان، الان میشه سخنرانی. در تدریس تعامل باید باشه. ما کلاس‌داری فعال داریم، کلاس‌داری غیر فعال داریم. اصلا هدف تدریس یاد دادن نیست، میدونستید؟ هدف اصلی در کلاس‌داری یاد دادن نیست، هدف اصلی در کتاب نوشتن یاد دادنه، هدف اصلی در سخنرانی یاد دادنه، هدف اصلی در کلاس‌داری رشد، ایجاد رشد عقلیه. اینو یاد خیلی خیلی بهش عنایت داشته باشه، یعنی حضور ذهن بشه. ذکر بگید، ذکر وقتی میخواید سر کلاس برید یه ذکری بگید که اون ذکره به شما این پیامو بده که هدف شما یاد دادن نیست، هدف شما ایجاد رشد عقلیه. توضیح خواهم داد، بذارید همین الان توضیح بدم. نوجوان امروز ما اگه با تمام آسیب‌هایی که داره، بنده حداقل توی یکی دو سه تا شهر نظام جامعه مسائل نوجوانان رو استخراج کردم، یعنی میدونم مثلا کجا معتاد زیاد داره، کجا شراب زیاد میخورن، کجا مثلا اینا رو سعی کردیم به دست بیاریم. ولی هر نوجوانی با هر سطحی، شما این پنج تا کار رو بهش بکن، براش بکن، من شارگ گردنم و گروه میذارم منحرف نمیشه. پنج تا کاره. یکی رشد عقلیه، اولیش ایجاد رشد عقلیه. ببینید آیه قرآن براتون میخونم مطمئن بشید، آیه قرآن میخونم مطمئن بشید. اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. تو میری سر کلاس بهش بگی نماز بخون، مسخرت میکنه. چرا؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. رشد عقلی. من توی اصفهان یه کلاسی داشتم تو کرونا برای 25 تا دختر، 25 تا پسر نوجوان. از 25 تا دختری که می اومد سر کلاس من، 23 تاشون بدحجاب بودن. اینقدر افتضاح بودن که من اینجاشو باید شطرنجی بگم، نمیشه بگی از نظر حجاب. قرار بود 7 جلسه 2 ساعته ما باشون صحبت کنیم و تمرین هایی رو بدیم برای رشد عقلی. اسم کلاسمون این بود، فعالسازی عقل. دوره 7 جلسه فعالسازی عقل. جلسه پنجم 100% محجبه شدن، با اینکه ما هیچ حرفی در مورد حجاب نزدیم. هیچ حرفی در مورد حجاب. یعنی حجاب واجب عقلیه، غیر از اینکه واجب شرعیه. خودشون با عقل خودشون به این نتیجه رسیدن که باید محجبه بشن. باور کنید این اتفاق افتاد. پس اولین نیاز نوجوان امروز ما رشد عقلیه. این رو حالا من فرصت نیست توضیح بدم. دومین نیازش یا دومین حوزه که باید روش کار کنیم رشد عزت نفسه. یکی از چیزایی که تو نوجوان ما اتفاق افتاده بهش میگن هویت سیال. خودش نمیدونه کیه، برای همین حاضره هم به خودش توهین کنه هم به بقیه. هویت سیال، هویت ثابتی نداره، بهش میگن هویت نایافتگی. خیلی سخت ترین موضوع در دوران. الان میری سر کلاس، قبلا ها میرفتی سر کلاس در مورد تکنیک های موفقیت در کنکور میگفتی، دانش آموزا با دهن باز گوش میدادن. الان برو سر کلاس هر موضوعی میخوای بگو، حتی اون موضوعی که اون دوست داره، جدیت نمیگیره. و بدترین نوع دانش آموز، دانش آموزیه که تو رو جدی نگیره، خودش رو جدی نگیره، تو که هرچی چی. مدرسه من رفتم برای صحبت کردن، شروع کردن هو کشیدن. مدیر مدرسه وایساده بود جلو، مدیر مدرسه اینطوری یک صدا، تصور کنید 150 تا دانش آموز دارن هو میکشن. پای تابلو درشت با اون خطایی که آقای راسکو بهمون یاد داده بود، خدا بیامرز، درشت با یه روشی داشتیم عددی، میگفت آقای راسکو میگفت خط عددی، من با خط عددی پای تابلو نوشتم شوخی. اینا فکر کردن من میخوام شوخی کنم، گفتن ساکت باش ببینیم آقا چی میگه. قشنگ یکشون با آره زد تو پهلوی اون، یکی گفت زر نزن ببینیم آقا چی میگه. حالا باز من خوشحال بودم که نگفت هیچی نگو ببینیم آقا چی زر میزنه، باز اینجوری نگفت، جا شکرش بابا. گفتم که خب شما منو شوخی بگیرید، طوری نیست که، کلاس رو شوخی بگیرید، درس رو شوخی بگیرید، هر چی دوست دارید، هر جا رو دوست دارید شوخی بگیرید، مدرسه یه چیزه نه، حتی خدا رو شوخی بگیرید. گفتن اصلا، گفتم قرآن میگه بعضی خدا رو مسخره کردن، ولی یه چیزو نمیتونی شوخی بگیری. گفتم اون چیه که خدا رو میشه شوخی گرفت، اینو نمیشه شوخی گرفت. گفتم خودتی. گفتم خودتو شوخی بگیری. حالا یه تعبیری گفتم، نمیدونم اینجا بگم یا نه، بگم. گفتم خودتو شوخی بگیری، از در مدرسه میری بیرون، اولین دختری که دیدی خودتو قیس میکنی، چون خودتو شوخی گرفت. خیلی خوشش اومد از این یه حرف من که من خودم رو شوخی نگیرم. بعد گفتم چرا تو حق نداری خودتو شوخی بگیری؟ شرکم صحبت کرد. یکی از خلأهای نوجوان امروزی احساس فقر عزت نفس، محور زندگی خودش رو گم کرده، محور هویت خودش رو گم کرده. این خیلی مهمه. خدا میدونه هر جا من از این دروازه ما ورود پیدا کردم موفق بودم. یه جایی رفتم شروع کردم بی شرف قشنگ با صدای بلند 10-18 تا دختر روسریاشون رو برداشتن، 30-40 تا بودن، 10-18 تاشون روسریاشون رو برداشتن میچرخوندن بی شرف. حالا یک دوستی ما داشتیم رفته بود توی همچی شرایطی قرار گرفته بود، اونم شروع کرده بود عباشو چرخوندن، اونم یه تکنیک. منم شروع کردم بگم بی شرف. اینا گفتن این که اما بدتره که، بذاریم چی میخواد بگیم. گفتم بیشرف مملکتی که در ثبت اختراعات مقام هفتم دنیا نباشه، بیشرف مملکتی که در علم نانو مقام دنیا دوم دنیا نباشه، بیشرف مملکتی که در علم نانو بیولوژیک مقام چهارم دنیا نباشه، بیشرف مملکتی که در ثبت مقالات علمی مقام فلان نباشه، بیشرف مملکتی که در رشد علمی مقام یازدهم دنیا نباشه، بیشرف مملکتی که در رشد علمی مقام اول خاورمیانه نباشه، بیشرف مملکتی که شروع کردم گفتن. بعد یکشون پاشد گفت این مملکت ماست. گفتم مملکتیه که بچه های همین ایران ساختنش. تمام شد، جو برگشت، شخصیت بهش بده، احساس هویت بکنه، به ایرانی بودن خودش، به مسلمان بودن خودش افتخار کنه، کارت راحت میشه. سومین چیزی که این نسل نیاز داره جهت‌دهی به دستگاه علایقه، مدار عشق بهش بده. رفتم توی شیراز توی مدرسه تیزهوشان بود، اینجوری نشسته بودن، یعنی اعتصاب صحبت کردن و ارتباط با آخوند. گفتم سلام بچه ها خوبید؟ خیلی سخته که اداره این کلاس، من کلاس خیلی رفتم فوشم دادن، همشو اداره کردم. 2000 دانش آموز تو سالن اجتماعات دانشگاه شاهرود 2000 دانش آموز شروع کردن فحش دادن، دانشجو. خدا میدونه 50 دقیقه سخنرانی کردم و تو 50 دقیقه 5 بار برای من کف زدن. ولی کلاسی که باید حرف نزنن خیلی سخته. گفتم میخواید حرف نزنید؟ گفتن بله. گفتم منم حرف نمیزنم، یه سوال میپرسم میرم، جوابشم نمیدم، جوابشم نمیخوام، به درک. حرف نمیزنید که نزنید، فکر میکنید من میام خودم رو برای شما کوچیک کنم؟ این طرف تابلو نوشتم خر، اون طرف تابلو نوشتم من. گفتم خودتون رو بذارید جای کلمه من، فرق خر با من چیه؟ و اینا یه دفعه یخشون وارف، این دیگه چی بود؟ گفتم جواب ندید من جوابمو گرفتم میرم، چون قرآن میگه خر بد صدا ترین موجود روی کره زمین. شروع کردن حرف زدن، بعد پای تابلو ثابت کردم هر کس عاشق، ما آیه قرآن ثابت کردم هر کس عاشق نباشد خر است. با آیه قرآن ثابت کردم هر کس عاشق نباشد خر است. خب عشق الان یکی از چیزایی که دشمن دست روش گذاشته محور علاقه های مخاطب ماست. ببینید مخاطب چی رو دوست داره؟ فوتبال دوست داره، بازی کامپیوتری دوست داره، رقص دوست داره، عاشق رقصه، عاشق رقصه، عاشق ترانه است، عاشق پارتی های مختلطه. و به خدا قسم این عشقا رو میشه عوض کرد و چقدر قشنگ میشه قضیه. خب چهارمین محوری که ما باید روش کار کنیم، یک شد چی؟ رشته. دو شد چی؟ سه علاقه ها. چهار بله ارزش ها، دستگاه ارزش گذاری. خیلی من این دو سه سال کرونا خیلی مطالعه کردم رو بحث نفس. یکی از چیزایی که تو نفس راسخ میشه و نفسو هدایت میکنه ارزش هایی که رو اخلاق انسان میشینه، چفت میشه. مثلا ببینید یه جمله میگم بقیهش با خودتون. یه خانمی 15 میلیون خرج مواش کرده، رفته کراتینه کرده، دیده جواب نمیده، بعد اومده رفته دیدم از فلان مواد استفاده کرده، بعد جواب داده، 1 میلیون 2 میلیون خرج اون کرده، بعد اومده مواشو شوک داده که بتونه پس زمینه رنگی باشه که میخواد بکنه، 2 میلیون هم خرج اینجاش کرده، بعد اومده یه رنگ زده نزدیک 3-4 میلیون رنگ زده، بعد اومده بعد از رنگ مش کرده، بعد از مش اومده بابلیس کرده، دقیقا 15 میلیون در میاد. همین عملیاتی که من براتون اسم بردم. آره من اینا رو مطالعه میکنم، شما مطالعه کن. خوبه گوش میکنید؟ حالا تازه من این مطالعاتم مال 15 سال پیشه، الان عوض شده، اصطلاحاتشون الان عوض شده، من باید یه ذره بروز بشم. حالا گوش کنید، یه خانمی که 15 میلیون خرج مواش کرده، نظام ارزشیش بر اساس مواش میچرخه، هویت خودش رو تو مواش میبینه، هر کس بهش بگه رو سری سرت کن بیشرفه. قبول دارید؟ چون هویتش رو در مواش دید، ارزشش شد مواش، برای مواش هزینه کرد، حالا اگه تو بگی اینا رو بپوشون به تو میگه چی؟ حق داره؟ من به اون از نگاه شما حق نمیدم، به اون از نگاه خودش دارم حق میدم. چهارمی چیزی که روش باید کار کنی، پنجمی رو دارم میگم یا چهارمی رو؟ پنجمی دستگاه عادت هاست. روایت داریم شیطان وقتی میخواد روی قومی تأثیر بذاره عادتهاشون رو عوض میکنه، بعد چون اون عادتها خلاف دستور خداست، اونا خود به خود سر خدا رو میبرن. دختری که به بعد حجابی عادت کرده، پسری که به شراب عادت کرده، اگه بهش گفتی شرابو ترک کن میگه دین غلطه، شرابو ترک نمیکنه. پس اگر میخوای یک آدمی رو عوضش کنی رو عادتاش کار کن. حالا این باشه، این حاشیه بحث من بود، حالا حاشیهش اینجوریه، خدا بداد متنش برسه. بریم شروع کنیم. تدریس تعامله. شما روی این 5 تا حوزه باید تأثیر بذارید تو کلاست. شاید اصلا در مورد این 5 تا حرف نزنی ها، ولی تو تدریس روی این 5 تا حوزه کار کن. حالا چه جوری بمانه؟ تعامل بین معلم بر اساس طراحی منظم و هدفدار. باید قبلش طراحی داشته باشی به منظور انتقال و تعمیق دانش‌ها، بینش‌ها و هدایت. ببین ما 3 تا کار برای دانش‌ها: دانش، بینش، گرایش. حالا اینو من یه کدی بهتون میدم، خیلی به دردتون میخوره اگه فرصت کنم. یه کدی بهتون میدم، بدترین کلاس رو جمع میکنید. بدترین کلاس، کلاسی که باور میکنید توی یکی از کلاس ها یکی از شاگردهای من 4 تا چاقو خورد ولی کلاس رو جمع کرد. یعنی چاقو تو سر کلاس چاقو بزدن تو همین اواخه. اتفاقا اونایی که زدن چون ایشون تونست کلاس رو اداره کنه بعد کلاس حالش رو گرفتن. بدترین کلاس رو با تکنیکایی که الان عرض میکنم میتونی اداره کنی. خب بریم جلو. کلاس داری مجموعه فعالیت هایی که معلم انجام میده تا کلاس آماده یاددهی و یادگیری باشه. ارکان و اجزای کلاس را مدیریت کنید. آقای راسکو یک کار خیلی قشنگی به ما یاد داده بود، میگه تسلیم شرایط نشید، ارکان کلاس رو شما مدیریت کنید. یک، مدرس یکی از ارکان کلاسه. من آمادم؟ نه، من باید آماده بشم. آقا من این همه کلاس رفتم به روز نیستیم. دکتر انوشه رو میاریم اینجا، مثلا دکتر انوشه هم قدیمیه ولی باشه، میاریمش اینجا خانواده بگه. یه طلبه ای مثل منم میاد خانواده میگه. چرا وقتی دکتر انوشه میره یه جا ثبت نام میکنن اینقدر پول میدن فلان، سوادش نصف منه، نصف هر طلبه ایه. باور کنید اینطوری ها، چون ما طلبا روایاتی که بلدیم این آقایون هیچ کدوم بلد نیست. یکی علتاش اینه که این مدرس مسلط به ادبیات مخاطبه. ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم مسلط به ادبیات مخاطب باشیم و ما نیستیم. آخوند آوردیم جشن تکلیف کلاس سوم ابتدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. عقل لو خلیه و نفسه صرف نظر از آیات و روایات مستقلن حاکم بر این است که شکر منعم واجب است. خیلی ممنون. بابا تو کلاس سوم ابتدایی مدرسه دخترانه باید جیغ بزنی بگی کی به ما دست داده، پا داده، خدا داده، خدا داده. این شکر منعم واجب است به زبان بچه کلاس سوم اینه. بعد یکی از نواقص ما بروز نبودن ادبیاتمونه و اینو باید درستش کنیم یه جایی. وقت جالبه میریم ادبیاتمون رو بروز کنیم، همیشه یه دهه عقبیم. یعنی الان طلبایی که ادبیات روز تو مشتشونه ادبیات دهه 80 تو مشتشونه، دارن برای دهه 90 برنامه اجرا میکنن. اونایی که برای دهه 80 اجرا میکنن با ادبیات شما نگاه کنید. مرحوم کافی رو سخنرانیاشو گوش بدید، یعنی انگار 3 دهه از خودش جلوتر بوده. برید نگاه کنید حتی عبارات که استفاده میکنه 3 دهه از خودش جلوتره. خب بریم در مورد مدرس حرف خواهم زد. مخاطب شناسی. من میخوام امروز روی این موضوع صحبت کنم بیشتر، که مخاطب رو هم از نظر هویت جمعیش، هم از نظر هویت فردیش و هویت روانیش و هویت رفتاری، همه جوره یه مخاطب شناسی چند بعدی بکنیم. خیلی کارمون راحت میشه، خیلی کارمون راحت میشه. مخاطب رو بشناسیم تمام کار. مثلا یه دور روانشناسی روش کار کنیم. بذار 3 تا کلمه بگم، 3 تا کلمه میگم، این 3 تا کلمه خیلی به دردت میخوره: تقلیدی، عاطفی، استدلالی. برخورد بچه های زیر 6 سال با گزاره های دینی تقلیدیه. سخنرانی ممنوع، کلاسداری ممنوع، فقط نمایش بده. برخورد بچه های 6 تا 12 سال، 7 تا 12 سال با گزاره های دینی برخورد عاطفیه. حرفای عاطفی بزن، قصه های عاطفی از اهل بیت بگو. برخورد بچه های 12 سال به بالا با گزاره 12 تا 18 سال با گزاره های دینی برخورد استدلالیه. چرا من باید نماز بخونم؟ چرا من باید حجاب بگیرم؟ برخورد بچه های 18 سال به بالا با گزاره های دینی شهودیه. تو از نماز چی دیر که من نماز بخونم؟ اینجا باید مزه بهش بچشونی. اگه گفت تو از نماز چی دیدی، بگو بشین با هم حرف بزنیم، آروم 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 یه حس معنوی ایجاد کن، باهاش صحبت کن، ارتباط بگیر. تو معنویت که رفت، بگو من دیگه لازم نیست بهت بگم از نمازم چی دیدم، 4 جمله معنوی من با تو حرف زدم، چقدر حالت خوب شد. همین انرژی درمانی ها که الان میکنن و جوان ها میرن پول میدن 6-7 میلیون کلاس شرکت میکنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونا شهودی هن، دنبال یه جایی هن معنویت بچشن. اون نامردا با دروغ و دلنگ یه چیزایی به اینا میچشونه، ما نمیتونیم. خب ببین چقدر این به درد میخوره. ما یه روانشناسی روش بدونیم که برخورد بچه ها با گزارهای دینی چه مدلیه تو هر سنی. حالا مخاطب شناسی هم میخوام وارد بشم، پس الان محتوا رو تو کنترل کن، زمان کلاس رو تو کنترل کن. چه زمانی من کلاس برم؟ با چه ویژگی باید اون زمان داشته باشه؟ آقای قرائتی میگه کلاس ورزش بچه ها تعطیل کردن، دادن به من قبول نکردم. مهمه. گاهی لازم میشه که ما تکنیک هایی رو به کار ببریم که آفت اون زمان رو خونسا کنه. مثلا اگر زمان کلاست بعد از ظهر ساعت 2، باید خیلی شوخی کنی با مخاطب، باید مخاطب خیلی کار بکشی که خوابش نبره. شما که الان صحبی اولی صحب میگفت یه نفر رسید به یه اصفهانی، گفت اون بالا چی کار میکنی؟ رو درخت بود اصفهانی. من چون اصفهانی هم اجازه دارم بگم، هیچ کس دیگه اجازه نداره بگه. نه این مومن بوده، طوری نیست، این خوبه. گفت آقا شما اون بالا درخت چی کار میکنی؟ گفت اومدم انگور بخوره. گفت آخه این درخت سیبه. گفت خب انگور با خودم آوردم. یعنی شما رو درخت سیب میتونی انگور بخوری، به شرط که با خودت ببری. به جان خودم باور کن، میشه رو دانش آموزی که یا دانشجویی که تیغ رود کشیده به عنوان یک نیرو برای دعوت به اسلام حساب باز کرد، به شرط که ما تکنیک تو دستمون باشه. میگفت که خداوند به حضرت موسی گفت برو ترامپو نماز خون کن. فرعون بدتر ترامپ بود. ترامپ حداقل ادعای خدایی نکرد. گفت برو ترامپو نماز خون. گفت که نگفت خدایا چرا دستور لغو میدی؟ میتونست بگه خدایا چرا دستور لغو میدی؟ گفت قال رب اشرح لی صدری و یسر لی و احلو لغتم. گفت منو مجهز کن. ما الان دیگه نباید بگیم یا یه روحانی فرستادیم فلان شهر، باید بگیم یه فروند آخوند فرستادیم با تسهیلات، میگن نظامی کامل، تجهیزات نظامی کامل. نمیدونم من الان کیفم رو باز کنم ببینید چیا توشه. ها؟ هر چی دیدی در چش خودتون دیدین. خب ببینید آقا، یه معلم میخواد سر این پوش فرماییه که من به دانش آموزا میدم پر میکنن. وقتی کلاسمو نمیتونم اداره کنم، بعضی موقع از این روش استفاده میکنم. یکی یتی که کاغذ بهشون میدم، میگم رو کاغذ اول بنویسید، اگه 6 ماه دیگه قرار باشم بمیرم چیکار میکنم؟ مینویسم. باز کاغذ بعدی. بعد یه سری فرم دارم، مثلا جدول بندی کردم، میگم یه جایی رفتم توی تهران 5 سال پیش 6 سال پیش قرار بود در مورد شیوه های دعوت به نماز صحبت کنم. تخصص حقیر سرابا تقصیر کمتر از قطمیر تربیت عبادیه. الان دوستانی که هستن تو جلسه میدونن از دوستان ما سر کلاس ما بودن. تربیت عبادی، شیوه های دعوت به نماز بر اساس روانشناسی روش، این دعوت به حجاب، به نماز، به خمس، به زکات، این تخصص حقیره. بعد رفته بودم تهران، منو دعوت کردن شیوه های دعوت به نماز بگم برای مادر و پدرای دخترای یه مدرسه غیر انتفاعی. وقتی از در اومدن تو جا همه تو خالی بود، مثلا یه آقای اومد از در تو پوتین پوشیده بود، اومد پوتین جبهه با اومد و من دیدم دستمال کاغذی بسته رو سرش. گفتم این چرا دستمال کاغذی بسته رو سرش؟ اومد نزدیکتر دیدم خانومه. یه خانومی اومد تو، من دیدم روسری نداره، رژ لب زده بود و این چیزا. اومد جلو دیدم آقاست. یه خانومی بود گریه میکرد تو جلسه، گفتم خانم من که هنوز روزه نخوندم تو گریه میکنی؟ گفت سگم آدم در گرفتن. نگفتم سگم ها، گفت بیتی آدم در گرفتن. من چی آدم در گرفتن؟ بیتی کیه دیگه؟ گفتن سگشه بابا. بعد یه همچین مخاطبی تو میخوای باشه حرف بزنی؟ به جان خودم کاغذ ها رو در آوردم پخش کردم، گفتم اینا رو بدید. 300 تا بودن، یه سری هم کم آوردیم گفتیم چاپ کن. من این کار رو کرده بودم، یه دایره وسط کاغذ کشیده بودم، کاغذ رو به دو نیم تقسیم کردم، یه دایره وسطش کشیده بودم، این طرف نوشته بودم ای کاش، اون طرف نوشته بودم نکند. گفتم تقسیم کنید، تقسیم کردم، گفتم وسط این دایره اسم دخترتو بنویس. نوشتم. من نمیتونستم اونجا در مورد نماز حرف بزنم، اینا هیچ کدوم نماز قبول نداشتن. وسط دایره گفتم اسم دخترتو بنویس. نوشت. مهسا، مریم، مرضیه، میترا، پیتزا، هرچی نوشتم. گفتم این طرف که نوشته ای کاش، آرزوهاتو برای دخترت بنویس. چه آرزوهایی برای دخترت داری خودت؟ اون طرف نگرانیهاتو برای دخترت بنویس. چه نگرانی هایی داری بنویس؟ نوشتن. گفتم بگید من پا تابلو بنویسم. نوشتن. گفتم یک شو انتخاب کنید. نزدیک 20 تا 10 تا دونه آرزو بود، 10 تا دونه نگرانی بود، نکند بود. من رابطه همشون رو به نماز نوشتم، گفتم پا تابلو نوشتم. یک شو نوشته بود آرزو دارم بچم تو کنکور فلان. من 8 تا رابطه بین نماز و کنکور نوشتم. گوش بدید، همین خانومه بود اومده بود، من فکرم آقاست، پوتین پوشیده بود، اومد جلو مثل منا جنبونه اصفهان همه جاش می جنبید. این حالا فیلم برداری هم میشه، خدا به دادم برس. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت که میشه نمازو به من یاد بدی؟ گفتم همین هم مونده نماز به تو یاد بدم. آقا خونده تو حوزه علمیه، میگه هم دو سوره مردم رو درست کرد. یه سی دی آموزش نماز داشتم، اون موقع هم دی وی دی و اینا بود فکر کنم، یه سی دی آموزش نماز داشتم بهش دادم، گفتم برو نماز یاد. گفت من تا حالا تو عمرم نماز نخوندم. گفتم اگه نمیگفتیم معلوم بود. گفتم حالا چی شده میخوای نماز بخونی؟ گفت من احساس میکنم اگه نماز نخونم آینده بچم خراب میشه. اینایی که تو اینستاگرام کار میکنن میگن مردم رو نگران کن پول بگیر. قرآن میگه چی؟ میگه انما انت منذر، انما انت منذر. وقت علامه طباطبایی میگه ما 3-4 نوع انذار داریم. چی؟ نه ما که گفتیم نشد. با البته ملاحظات باید در نظر گرفت. ببین نباید آدم بره بیگدار به آب بزنه. من اومدم نگرانی های اینا بچه هاشون رو عاشق بچه هاشونن، از عشقشون به بچه هاشون استفاده کردم برای مدیری، برای دعوتشون به نماز. یه راه دیگه. خب بله 100%. هر تبلیغی، هر دعوتی 3 مرحله داره، درست شد؟ حالا گفتم تجهیزاتی که با خودتون داشته باشید چی باشه؟ وایس ریکوردر، داشته باشی. من الان ضبط نمی‌کنم، اما یادم رفت ضبط کنم. حالا اینجا فیلم برداری می‌کنم. حالا اینم جلدشه. میکروفون. تو ماشینم دوربین فیلم برداری سپایم دارم. همین الان بریم نگاه کنیم. فلش. ببینیم. خب اینا حالا بماند، انواع ماژیک برای خط نوشتن و اینها. بریم اینجا. اینو نمیدونم بتونشون بدم یا نه، اذیت میشینا. من از پوشک بچه یکی از کلاسای خیلی سختم رو اداره کردم. بله تمیزه. رفتم یه جایی اینا توی بیمارستان، نمیدونم کجا، منو دعوت کردن برای سخنرانی. گفتن آقا فلان بهمان چیه. بعد من فهمیدم اینجایی که من میرم برای سخنرانی پرستارن، پرستار قسمت ولادت و اینا. بعد پوشک بردم، گفتم شما اولین چی کاری که میکنید بچه رو میارن تو بخش چی کار میکنید؟ گفتم پوشکش میکنید. گفتم پوشکش میکنید چی کار؟ من پوشک میکنیم که چیز نشه، نجس نکنه، کثیف نکنه. گفتم شما خودتون میگید باید یه پوشکی زیر بچه باشه که جاهای دیگر نجس نکنه. آیا پوشک فکرشو فکر کردید که آبروتون رو نجس نکنه، آبروتون رو نبره؟ بعد گفتم من 200 مدل پوشک میشناسم که قول 100% میدم به هیچ وجه آبروتون رو نمیبره. بچه هاتون بیاد شروع کنیم. یک جلسه 10 دقیقه من رفته بودم سخنرانی کنم، تبدیل شد به یک دوره حدوداً 10-15 جلسه که ما فقط پوشک معرفی میکنیم، اونتا پوشک مغز و قلب. فیلترهایی که روی مغز و قلب بهش میگن از بین بردن موانع کنشگری عقل، اسمش اینه. چجوری میتونیم موانع کنشگری عقل رو در بچه هامو از بین ببریم؟ میدونم خیلی اذیت شدید امروز. بریم یه سری حرفا رو من دارم، اینا رو اگه نزنم بعد دیر میشه. الان شروع کنم. مخاطب شناسی چند بعدی: سنش، جنسیتش، اعتقاداتش، تحصیلاتش، میزان اطلاعاتش، انگیزه، نگاه، فرهنگ، شغل. اینا حالا بماند. چند تا بلای فراگیر در نوجوانان امروزی بخونید. یک، پسا کرونا. که واقعا رو پسا کرونا مطالعه کنید. ببینید معلم مدیر مدرسه میگه دانش آموز من اومده سر مقطع دبیرستان، اصلا راهنمایی تا الان ننشسته، بعد سر کلاس نشستن بلد نیست. معلم کلاس چهارم ابتدایی میگه بچه‌ای که اومده تو کلاس من اول دوم سوم ندیده. بعد یه مصیبت یاها، بید بشینید پا درد دل این آموزش پرورشی ببین چه خبره. اصلا یکی علتایی که این اختشاشات یه ذره شلوغ شد و زیادی تنورش داغ شد همین بحث این بود که بچه های ما تو جامعه نبودن. یکی از مرضهای پسا اختشاش بسته بودن مساجده. من قول شرف میدم، قول شرف میدم حداقل 10% از طلبه های ما بعد از کرونا دیگه یادشون رفت مسجد برن نماز جماعت بخونن، مگه اینکه امام جماعت باشن. یعنی کرونا باعث شد حتی بعضی از طلبه ها مسجد رو دیگه ترک کردن. همه الان هم ادامه داره، چون تو کرونا مسجد نمیرفت، اون عادت مسجد رفتن از کلش افتاد. یکی از آسیب هایی که کرونا به ما زد، مسجد ها جوان ها رو از مسجد جدا کرد. الان بالا غیرتی تنها کاری که ما تو مملکتمون باید بکنیم اینه که نوجوان هامون رو برگردونیم تو مسجد. این واقعا برگ برنده ما اینه. الان نگاه کنید تو قضیه اختشاشات کی پای انقلاب وایساد؟ بچه مسجدی ها. پس این پسا کرونا فضای مجازی که بیچاره کرده. یه چیزی بهتون بگم تو قضیه اختشاشات، خیلی گوش کنین، خیلی گوش کنین. ما به هیچ وجه محتوا کم نداشتیم. هیچ مدرسه ای نشد ما بریم. خود حقیر سراپا تقصیر تو تمام این مدت سر کلاس ها بودن. فوشم میخوردم ولی میرفتم. هیچ مدرسه ای نشد بریم اولش فوش ندن. به جان خودم 10 دقیقه اول صحبت ما، فوقش 20 دقیقه، مخاطب اینطوری میشد، اینجوری بوده اونجوری نبوده، حاج آقا تو دروغ میگی یا اونا؟ برای چی اتفاق میافتاد؟ مشکل ما محتوا نبود، محتوای ما درست بود، متقن بود، اقناع کننده بود. مشکل ما ابزار روایتگری بود. متاسفانه ما ابزار روایتگری نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه آخوند بودیم، میرفتیم سر یک کلاس 200 نفر، 50 نفر، 100 نفر توی یک کلاس. خب چند نفر اینترنشنال میدیدن؟ 50 میلیون نفر. چند نفر آخوند میدیدن؟ 20 نفر. ما مشکلمون این بود. یعنی ساختار روایتگری در کشور ما دست غربی هست و این کار ما رو سخت کرد، کار ما طلبا رو سخت کرد. خیلی داره به ما آسیب میزنه. خب بریم جلو. فضای مجازی، من بیماری های فضای مجازی، فقط بیماری های روانی فضای مجازی رو اسم میبرم: نارسیسیسم، پرسرچ، نوفوبیا، پارانوید و 1000 تایی دیگه. باورتون میشه تو کرونا بنده بیماری داشتم، اسکیزوفرنی خیلی شدید گرفته بود تو سن 16 سالگی، مراجع ما بود. بعد این آدم علت اسکیزوفرنیش، یعنی تشدید بیماریش، کرونا بود و فضا مجازی. مثلا آوردنش پیش من گفت آجا بله اینا بابا مامان من نیستن، اینا بابا مامانم رو کشتن. بعد 2-3 دقیقه بعدش اینجوری میگفت من فردا عروسیمه. بعد 2-3 دقیقه این من اولین بار بود مواجه میشدم با اسکیزوفرنی منشأش مثلا تو خونه نشستن و فضای مجازی. بریم جلو. خانواده و جامعه، یه جمله بهتون میگم، اینو خیلی گوش کنی. تا حدود 5-6 سال پیش یا هم قبل از این قضایا، قبل از کرونا، پدر و مادرها می اومدن پیش ما میگفتن حاج آقا بچم نماز نمیخونه چی کار کنن؟ الان پا میشه میره مدرسه، یقه معلم قرآن رو میگیره، میگه دیگه قرآن به بچه من یاد ندی. یعنی خانواده الان اومده تو میدونه. من یه تئوری دارم، خدا کنه این تئوری غلط باشه. من میگم اینایی که تو خیابونا رفتن اختشاش کردن، اینا بابا مامانشون دوران نوجوانیشون رو تو دوران خاتمی گذروندن، الان 40 سالشه دیگه. باباش 40 سالشه، نوجوان بوده دوران کی بوده؟ و خودشون دوران نوجوانیشون رو کجا گذروندن؟ به من چه؟ پس ها اختشاش. حالا دیگه از اختشاش به این ور کار ما 10 برابر سخت شده. حالا میخوام همه اینا رو توی یه جمله جواب بدم که ما چی کار کنیم اینا درستش کنیم. اولا شاکلید شناخت نوجوان و جوان معترض چیست؟ نوجوان و جوان معترض ها، نه بقیه شون ها. ما نوجوان خوب خیلی داریم، تعدادشون هم کم نیست که آدم عشق میکنه. اصلا میگه این بیمار میکنه انسان رو، این خوب نیست. اعتقادشون ها که اعتقاد که ندارن، هیچی، اعتقاد زد دارن. ما توی نمایشگاه تهران اومدیم بچه‌ها رو چادر نماز می‌کردیم، عکس می‌گرفتیم، روی شاسی می‌چسبوندیم، بهشون می‌دادیم. یه دختر خانومی اومد، دختر کوچولو کوچولو. اینا یکی اومد، ما تعارفش کردیم، با باباش بود، بفرمایید عکس بگیرید. باباش دخترش رو بغل کرد، گفت به عزت و نمیدونم چی و چی و چی هم قسم نمی‌ذارم وارد این فضاهاش بکنید. بدبختش نکنید بچه‌مو. اینا رو عامل بدبختی می‌دونن. حالا یه دلایل خیلی قشنگی هم داره، منتها خب حالا وقت ما نیست که. ببینید شاکلید نوجوان امروزی این یه جمله است. اگه این تو مشتت باشه بردی. بهتم میگم چرا بردی، چون وقتم کمه با یه حرف آخرم رو بزنم. حرف آخرم رو همین الان میزنم تا 40 ثانیه دی. نوجوان امروزی این جمله از مقام معظم رهبریه، من خلاصش کردم. شاکلید شناختش اینه: هیجان و احساسات ناشی از تولید و تکرار حجم عظیم محتوای دروغ و تهمت. انقدر تو رسانه هاشون به ما تو دروغ گفتن، انقدر تهمت زدن، الان خدا میدونه نوجوان آخوند رو میبینه احساس میکنه الان یه کل تو جیبش میخواد در بیاد بکشتش، یه خنجر تو پهلوشه میخواد در بیاد خفش کن. من رفته بودم یه دونه برفاکن بخرم دمه یدکیه، دو تا دختر اومدن گفتن آقا میشه موجودی کارت ما رو بگیرید به این یدک فروش. دخترها یکشون روسری نداشت، یکشون هم روسریش از وسط بود. برگشتم، من تذکر لسانی رو اصلا ترک نمی کنم هیچ وقت، حتی اگه جانم به خطر بیفت. برگشتم گفتم دخترم روسری تو سرت کن. به اون یکی اینطوری که گفت تو هم روسری تو بنداز. گفتم دخترم روسری تو سرت کن. دوباره تو چشمه اینجوری نگاه کن. گفتم دخترم به خدا من به نفع خودم نمیگم، برای خودت میگم، روسری تو سرت کن. اومدم از مغازه بیرون، منتظر بودم بیان بیرون دیگه مرحله امر معروف و نهی از منکر رو شروع کنم. گفتم از مغازه میان جلو مغازه دار بگم، مغازه دار طرف اونا رو میگیره بد میشه، بذار بیان بیرون. وای میسم صف، میگم تا روسری تو سرت نکن نمیذارم بری. آقا موندن تو اونجا میترسیدن از من، از آخون میترسه. آخوندی که سه بار با محبت بهش گفته وقتم تمامه، 10 دقیقه وقت خیلی. ببینید اینه، میترسن یا نفرت دارن به خاطر که دروغ زیاد علیه ما درست کرد. میگه آقا چند تا دیگه بکشید راضی میشید؟ گفتم تو کل اختشاشات ما چند تا کشته شدن؟ گفت ما نمیدونیم، آمارشو شما آخونده دارید. میگفت یه لیزری شما آوردید میگیرید آدم ها از وسط دو نیم میشن، بعد خون ریزی هم نمی کنه که بشه فیلم برداری کن، یعنی لیزره جا رکا رو در جا میسوزونه. بعد دانش آموز ما آوردن، پدرش اومد واسطه شد، ما مشاور فرستادیم با بچهش حرف زنه، فیلم نشون دادن به من، دانش آموز داشته در ماشین پلیس میکنده. بعد بهش گفتیم چرا این کارو میکردی؟ گفت این در رو میخواستم بگیرم سپر کنم. گفت سپر برای چی؟ مگه کسی تیراندازی میکنه؟ گفت نه، پلیس تیراندازی نمیکنه، آبروش میره. پلیس یه لیزری داره آدم ها رو دونیم میکنه، فقط هم سپرش تو ماشین خودش هست. شما با یه همچین موجودی طرفید، مخش رو پر کردن، پر از ترس و نفرته. حالا یه جمله میگم بحثم این 10 دقیقه هم نمیخوام. میری سر کلاس، نوجوانان یا جوانان، دانشجو دانش آموز از تو بدش میاد، از تو نفرت داره، شروع میکنه فحش دادن. دنبال دو تا کلمه بگرد برگ برنده تو دستته. اینی که میگم با تجربه میگم، یعنی تو این چند وقته کاملا آزمایشش کردم. روش امام صادق علیه السلامه، روش امام رضاست، روش امام جواده علیه السلام. 1، نقطه مشترک بینشی خودت با مخاطب رو پیدا کن. 2، نقطه مشترک گرایشی خودت با مخاطب رو پیدا کن. اول مخاطب رو از سر خر هیجان پیاده کن، سر میز تعقل بنشون، و بعد با نقطه مشترک بینشی و گرایشی بین خودت و مخاطب رو اداره کن. اینا تو 1 دقیقه توضیح میدم، تو 2 دقیقه توضیح میدم. ببین با یه مثال، من توی مدرسه ای رفتم تو اصفهان. اول دانشجوها شروع که دانش آموزا خب رو سریاشون رو برداشتن، شروع که میجوی قه کردن. میگم بدترین کلاس اینه که باید حرف نزنن، خفه میشی، فکر میکنی کلاس داره اداره میشه، ولی بدترین نوع شکنجه استاده. گفتم حرف که نمیزنید، یه نفر بیاد پای تابلو یه جمله بنویسه بره بشینه، هر جمله‌ای فحش بنویسید، من اینجا مگه نمیخوام فحش بنویسید، به من فحش بدید، تا پا تابلو بنویسید برید بشین. یه نفرشون اومد، بقیه هم هی گفتن چرا میری، همین هم نمیخواستن، اومد نوشت قتل مهسا امینی نقطه مشترک بینشی من و مخاطب به دست اومد. قتل مهسا امینی، سه تا کلمه است، یک کلمش به درد من خورد. گفتم کلمه قتل، دور کلمه قتل خط کشیدم، احکام مربوط به قتل رو در اسلام گفتم، از همینجا شروع کردم. گفتم یک، مهسا امینی فرض کنید تو کلانتری کشته شد، یک، آیا در ایدئولوژی دین اسلام اینه که بد حجاب و بی حجاب رو به قتل برسانن؟ اگر یک فتوا از یک مرجع تقلید یا یک آیه قرآن آوردید که چنین چیزی رو برسونه، من از دین اسلام دست بر میدارم، همین الان میرم تو خیابون شروع میکنم شعار دادن. پس ایدئولوژی ما هم چه حرفی نمیزنه. دو، نه ما میگیم بد حجابی بی حجابی، اون آخون نیست. دو، حالا اینم حرف داره، خود ارتداد حرف داره، ارتداد نفی ضروری دینه نه حجاب، حجاب ضروری دین نیست، حجاب یه حکم دینیه نه ضروری دین. دو، آیا تو قانون اساسیه؟ نه. اگر یک جمله تو قانون اساسی پیدا کردید که بگن بعد حجاب باید کشت، من جایزه بتون. سه، آیا تو آیین نامه های کلانتریه؟ اونجا هم نیست. در دین اسلام هر نوع قتلی ممنوعه، فقط دو تا قتل اجازه داده شد، قتلی که با محاکمه دادگاه باشه که بهش میگن اعدام، تو تمام مملکت هم هست، و قتلی که فلان، و هر کسی مرتکب چنین قتلی بشه، تنها دینی که میگه قصاص اسلامه، بقیه میگه حبس ابد، بدترین مجازات اسلام در نظر گرفت. بعد ثابت کردم پدر و مادر مهسا امینی باید محاکمه بشن. چرا قتل دخترشونو پای نظام انداختن، در حالی که نظام نه تو ایدئولوژیش باید قتل دخترشونو پای افسر نیروی انتظامی، یه افسری بعد سلیقگی کرده یه دختری رو کشته، تازه اگه کشته باشه، بعد دادگاه بگیرم ببینیم چی میشه. هیچ کس حق نداشت گردن نظام بندازه. ببینید، قتل مشترک فکریه بین من و مخاطب. حالا مشترک عاطفی، یه جایی یه مشترک عاطفی بین من و مخاطب به وجود میاد. من رفتم یه جایی، یکی از دخترها داشت گریه میکرد اول کلاس، گفتم چتونه چش این گریه میکنه، گفت اینو تو اختشاشات گرفتن بردنش، پلیس گرفته بردتش. شروع کم گریه کردن، گفتن چته پا تو که بدتر از اونی. گفتم منم گروگانی شدم، میدونم یعنی چی، من 2 ساعت گروگان بودم، استرس تو رو درک میکنم. بعد گفتم بچه ها بیاییم بریم تو خیابون این نظام رو برگردونیم. این که اما تونتره. گفتم فقط یه شرط داره. گفتن چه شرطی؟ گفتم به من بگید این نظام بره قرار چی بیاد. گفتن هر چی غیر از این نظام. گفتم 6 تا احتمال داره، کموله فلان فلان فلان. گفتم اومدم به جان خودم، همون دختره که گرفته بودنش بلند شد دستشو گذاشت تو سینش، گفت هر کی نگاه چپی مملکت کنه جلو مملکت جلوش وای میسن. چون من سابقه کومله رو گفتم، سابقه سلطنت طلبا رو گفتم، سابقه گفتم اومدم پایین، مشترک عاطفی پیدا کردم بین خودم و مخاطب. حالا این جمله آخرم باشه، اینا هر جا گفتن میگن تو چخام میکنی، داری بذار بگم، شما اینو بگید پشت سرم، بگید این چه خام میکن. بنده ساعت 12 شب باتری ماشینم خراب شد، من رو گرفتن بردن بستن به درخت، وقتی دیدن من آخوندم یه فسکوتکم زدن و ماشینم رو شروع کردن تخلیه کردن، چرخاش رو باز کردن، خود داشتن ماشین رو چیز میکردن. گفتم دستام رو بستن، چشمام رو بستن، گفتم فقط دهنم رو نبند، بذارید حرف بزن. گفتن دستام رو بندید ببندی، چشمام رو بندید ببندی، بذارید دهنم رو نبند، بذارید حرف بزن. گفتن باشه بذارید حرف بزن. نیم ساعت بعد به جان خودم، یعنی نمیدونم چه قسمی بخوام شما باور کنیم، به جان خودم نیم ساعت بعد به عنوان مشاور خونه یکی از دزدا بودم. میخواید باور کنید؟ میخواید باور موفق و معید و منصور و پیروز بشید. بحث من ناقصه، یه بحثی دارم تو اینترنت پخش شده، یه طلبه از من ضبط کرده میفروشه، به نام شیوه‌های کلاسداری در نسل معترض. 400 بحثه، اگه گیرتون اومد گوش بدید، اون خوبه. حالا من ایشو زنگ میزنم میگم ارزونتر بده. نه من صحبت منه دیگه. چی؟ شیوه‌های کلاسداری در نسل معترض، مال شیخ کاظمیه، شیخ موجود. چی؟ سایت نیست، همین کلمه رو تو علامه گوگل سرچ کنید میاد. من بنویسی شیوه‌های کلاسداری در نسل، یه نفر تو کل کشور در مورد این موضوع صحبت کردن من بودم. کاظمی، بله مرحوم کاظمی. خدا آقا کلاسای ما رو اگر تو اینترنت سرچ کنید شیوه‌های دعوت به نماز کاظمی، اونا خیلی به دردتون میخوره. نمیخوام من خودم تعریف کنم، خدا میدونه به دردتون میخوره، برای دعوت فرزندانتون به نماز. موفق و معید.
خیلی متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.